امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوعی که در این برنامه قصد داریم به اون بپردازیم آسیب‌های به وجود اومده بر اثر شیوه نقل معنا در احادیث. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. الله الله محمد رسول الله علی ولی دوستان، همونطور که در برنامه گذشته هم به این موضوع اشاره کردیم، روش نقل معنا در احادیث زمینه دو آسیب رو فراهم میکنه. یکی اصرار بیهوده به بعضی از الفاظ و دیگری محرومیت از عبارات غیر مشترک احادیث هم خانواده. آسیب اول به علت غفلت از رواج این روش پدید میاد. اگه حدیث پژوهی بدون مراجعه به نقل‌های دیگه و هم مضمون بر الفاظ و عبارت‌های بعضی گزارش‌های نچندان دقیق اصرار کنه و کوهی از نتیجه‌ها رو بر یک ضمیر یا تقدم و تأخری کوچک بار کنه، با پیدا شدن اولین متن مشابه پایه و روند استدلال و استنتاج رو باید از نو طی کنه. آسیب احتمالی دوم هم نتیجه بی‌اعتمادی افراطی به متون حدیثیه. یعنی فکر کنیم که چون روش نقل معنا بر حجیت متون و الفاظ حدیث اثر میذاره، پس فقط بخش مشترک و تکرار شده ی احادیث مشابه رو میتونیم بپذیریم. در این صورت باید بخش‌های غیر مشترک و پاره‌های متعددی از هر حدیث رو نادیده بگیریم و به این وسیله دچار آسیب تتبع ناقص یا برخورد گزینشی میشیم و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام نتیجه اشتباهی میگیریم و این نتیجه اشتباه رو به اون بزرگواران نسبت میدیم. ادامه که این بحث را از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه پی میگیریم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه بحث های آسیب شناسی حدیث به مسئله نقل معنا رسیدیم. در برنامه گذشته ابتدا معنای نقل معنا رو توضیح دادیم، گفتیم این یه شیوه است که لزوماً آسیبزا نیست. نقل معنا چیزی شبیه نقل غیر مستقیم. ما نقل مستقیم داریم که جمله رو داخل گیومه میذاریم و نقل غیر مستقیم داریم که ضمن متن خودمون میاریم. نقل معنا یه چیزی شبیه این. و بعد عرض کردیم پیش از اون که وارد نتایج و آسیبهایی که از این ناشی میشه بشیم، باید این نکته رو تو ذهن خودمون داشته باشیم که نقل معنا با اینکه نسبتاً فراوان بوده اما عمومی و فراگیر و 100% نبوده و در غیر دعاها، رساله ها و نامه ها و خطبه های بلند و احادیث خیلی کوتاه جریان داشته، در این موارد نبود. اما در همین مواردی که بوده یک نتیجه‌ای برای ما میاره و اون اینه که شما وقتی حدیثی رو نقل معنا می کنید، یعنی اینکه سخن امام عیناً نقل نشده، پس نمی توان تمام متن منقول اون راوی رو عین متن معصوم که بهش نسبت داده میشه این حدیث دانست. این معناش اینه که تمام جزئیات و ریزکاری های متن لزوماً معتبر نیستند. تأکید میکنم البته این به معنا نیست که لزوماً هم بی اعتبارند، این رو ما خواهیم توضیح داد، ولی به هر حال به صرف پیدا کردن یک حدیث در یک موضوع و خواندن یک متن یک حدیث نمی توانیم به اون جزئیات ریز متن اکتفا و اعتماد بکنیم. بی توجهی به این نکته برای ما آسیب زاست. یعنی ما رو در بند الفاظ، واژه ها، ریزکاری ها گرفتار میکنه، گاهی اوقات به یک ضمیر هوه، به یک ضمیر هیه، به یک مؤنث آوردن فعل، به یک تقدم و تأخر یک کلمه یا یک عبارت استناد میکنیم و کوهی از استدلال ها رو بنا می نهیم بر همون یک واژه، یک ضمیر، یک تقدم و تأخر. بعد وقتی جستجو می کنیم، خانواده حدیث رو تشکیل می دیم، به یک بابی که چند حدیث شبیه اون حدیث رو داره مراجعه می کنیم، می بینیم اون متن‌های مشابه اصلا این تقدیم و تأخیر را ندارند، ضمیر را ندارند، ضمیر را به گونه دیگری نقل کردند، همین موضوع را، همین متن و محتوا را نقل کردند، ولی این ریزکاری را ندارند. آیا ما دیگه میتونیم او وقت به این ریزکاری منحصر به فرد این نقل اکتفا و استناد بکنیم؟ البته باز اینجا من تذکر میدم، نمیخوایم بگیم که این گزارش فعلا بی اعتبار مطلقه، نه، این رو میخوایم بگیم باید سعی بکنیم الفاظ نقل شده دیگر رو هم، روایات دیگر رو هم پیدا بکنیم، اون وقت ببینیم همه روایت ها توی یه چیزی مشترکن یا نه، اون قدر مشترکه کاملا قابل اعتماد میشه. یعنی اگر در یک موضوعی 6 تا نقل بود، اون 6 تا نقل اگر در یک موضوع با هم اتفاق داشتن، دیگه بدون تردید به اون موضوع و به اون متن میتونیم اکتفا بکنیم. حتی اگر اون 6 تا نقل همشون این ضمیر رو داشتند، همشون اون تقدم و تأخر عبارتی رو داشتند، اون وقت میتونیم کاملا اعتماد بکنیم، چون خیلی بعیده که چند راوی به چند گونه یک مطلبی رو نقل بکنن و به طور اتفاقی همه یک شی رو به صورت یکسان گزارش بدن. معلوم میشه امام اون گونه فرموده که اینها فرمودند، که اینها گزارش دادند. باز دوباره عرض میکنم، این به این معنا نیست که اگر ما در یک موضوعی 5 تا 6 تا نقل داشتیم، فقط قدر مشترک این نقل ها معتبر است و قدر غیر مشترک ها در هر روایت از اعتبار ساقطه. نه، اون قدر غیر مشترک ها، اون عبارت های متفاوت فقط در حالتی از اعتبار می افتن که تفاوتشون به تعارض بیانجامد. یعنی اگر اون قسمت های متفاوت با هم متعارض نباشند، هیچ اشکالی نداره. ممکن است راوی از زاویه دیگری به حادثه نگاه کرده، راوی دیگری از زاویه و گوشه دیگر. اون راوی واژه‌ای، عبارتی رو دلخواه خودش برای نقل اون معنا انتخاب کرده که راوی دیگر همون معنا رو در قالب دیگری ریخته. تفاوت اشکالی ایجاد نمی‌کنه. تفاوت‌ها نباید معارض باشند. پس نقل معنا نتیجه اصلیش اینه که ما به صرف دیدن یک متن به همه جزئیات و ریزکاری‌هاش اعتماد نکنیم. اگر اعتماد کردیم اشکال داره. باید اعتماد پیدا بکنیم، اطمینان پیدا بکنیم که این ریزکاری‌ها رو امام فرموده. حالا اگر 5-6 روایت رو من پیدا کردم، آوردم کنار هم گذاشتم، قدر مشترک اینها مسلم مورد اتفاق هست که معتبره. قدر غیر مشترک، عبارات غیر مشترک هم اگر فقط متفاوت باشه باز معتبره، ولی اگر متعارض بود دیگه معتبر نیست. البته اگر دقت بکنید، این مختص نقل معنا هم نیست. در نقل لفظی هم اگر دوتا حدیث با هم متفاوت باشن هیچ اشکالی نداره، باید با هم متعارض باشن تا از حجیت بیفتن. بریم سراغ مرجحات یا تخییر. پس تفاوتی بین نقل معنا و نقل لفظی نخواهیم داشت، ولی نقل معنا آسیب‌هایی رو در چرخه نقل پدید آورده. یعنی راوی اول یه نقل معنا کرده، راوی دوم دوباره اون گزارش ها نقل معنای دیگری کرده، توی تعدد نقل معنا تفاوت زیادی با ابتدای خودش پیدا کرده. اینا آسیب‌های خیلی ناراحت کننده ایه، ولی خوشبختانه این زیاد نیست. اتفاقا اکثر نقل معناها بسیار نزدیک به همن. شما نگاه بکنید، من چند تا حدیث میخونم، اینا نقل معنان ولی معناشون بسیار شبیه همون نزدیک همه. الا لا یستقبحن من سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم، در قرآن نقل شده از حضرت امیر علیه السلام. زشت نشموره کسی که چیزی ازش میپرسن بلد نیست بگه نمیدونم. زمین به آسمون نمیره، آسمونم به زمین نمیاد، ما که همه چیزها را نمیدانیم. حدیث بعدی، ولا یستحین احد اذا سئل عما لا یعلم، تا آخر. اونجا لا یستقبحن نبود، اینجا لا یستحین نبود. اونجا من سئل بود، اینجا احد اذا سئل بود، معنا یکیه. نقل دیگه تو نهج البلاغه، لا یستحی احدکم، نون تاکید ثقیله نداره، احد را هم احدکم گفته. نقل عیون و اخبار رضا، لا یستحی الجاهل اذا سئل عما لا یعلم، به جای احدکم جاهل گذاشته. وقتی که از شما بپرسن بلد نیستی میشه گفت جاهل دیگه. این نقل معناست. مثال دیگه ای که در صفحه 101 کتاب آسیب شناسی حدیث از کافی نقل کردیم، ببینید خیلی شبیه همه.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
دوستان عزیز، برای شیوه نقل معنا آسیب‌های زیادی شمردن، مثل بروز اختلاف اخبار، نیافتن متن اصلی حدیث و در نتیجه انکار بعضی از احادیث تغییر شکل یافته و همچنین اختلاف متن حدیث. حدیث پژوهان معتقدند مهمترین آسیبی که در نتیجه کاربرد روش نقل معنا در عمل رخ داده، اختلال معنایی در متن حدیثه. بعضی از مشکلات پدید اومده هم از همین آسیب سرچشمه میگیره. هر وقت راوی حدیث یا مؤلف معنا رو به درستی تشخیص نده و همون برداشت نادرست خودش رو در قالب الفاظ دیگه‌ای عرضه کنه، زمینه این مشکل فراهم میشه. ممکنه ناقل بعدی هم شیوه نقل معنا رو به گونه‌ای نادرست تکرار کنه و معنای دورتر از معنای درست به دست بیاد که معنای به دست اومده به هیچ وجه پذیرفتنی و توجیه پذیر نیست. همراهان گرامی، همچنان با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. ادامه بحث آسیب‌های به وجود اومده بر اثر شیوه نقل معنا در احادیث موضوع برنامه امروز مرواریدهای نابه. دعوت می‌کنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
اکثر نقل معناها بسیار نزدیک به همن، اما برخی جا هم آسیب‌های پدید آورده، چون به هر حال راویان اشتباه می‌کنن. البته راویان در نقل نفسی هم اشتباه میکنن، اما راویان در نقل معنا هم اشتباه کردن و این اشتباهات باعث شده ما برخی احادیث رو نپذیریم، چون معنای خیلی ناجوری پیدا کرده. در صورتی که اگر برید به منشأش برسید، ببینید خیلی هم حدیث قابل قبولی هست. من یکی از این نمونه ها رو برای شما عرض می کنم. حدیث خیلی مشهوریه، اینایی که میخوان اشکال بگیرن به احادیث خیلی به این حدیث استدلال میکنن. حدیث در کتب اربعه هم نقل شده، یعنی الفقیه و تحسیب الاحکام. قال الصادق علیه السلام: کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره و بولن قرزوا لحومهم بالمقاریز و قد وسع الله عز و جل علیکم به اوسع ما بین السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکنون. حدیث میگه از قول امام صادق علیه السلام که بنی اسرائیل این وظیفه رو داشتن، وقتی که قطره بولی ادراری به بدنشون میچکید، مجبور بودن گوشتاشون رو، اون قسمتی که این ادرار بهش اصابت کرده، با قیچی ببرن. در صورتی که شما امت مسلمان همچین حکم سختی رو ندارید، یه ذره آب میریزید و پاک میشه. خب این باورش بسیار مشکله. اینایی که اشکال کردن حق داشتن، چون بنی اسرائیل زیر بار یک ذبح گاو به این سادگی نمیرفتن، کلی اما و اگر برای حضرت موسی آوردن. اما اینجا زیر بار همچین حکم سختی برن؟ به علاوه شما گوشت و ببری، دوباره زخم میشه، خونی میشه، بدتر میشه. اما علامه شعرانی یک حدس بسیار زیبایی در این میان آوردن و اصل حدیث رو پیدا کردن و گفتن به احتمال فراوان این بر اثر نقل معنا به این شکل تبدیل شده. اصل حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم به این شکل هست. در ذیل آیه 157 سوره اعراف که مضمونش اینه: چه بار گرانی رو از دوش امت اسلام برداشتند و چه بندهایی رو از پای این امت باز کردند، علی ابن ابراهیم در ذیل آیه 157 سوره اعراف مطلبی رو میاره که میرسونه منشأ اصلی این حدیثی که نقل معنا شده و به این معنای نادرست در اومده چی بوده. عبارت علی ابن ابراهیم اینه: چون این آیه درباره اینه که بنی اسرائیل چه وظایف گران و سنگینی داشتن و امت اسلامی چقدر برشون راحت شده، این گونه میگه. چند سطر هست، من یکی دو سطر مربوطشو میخونم. کان الرجل اذا اذنب خرج نفسه منتنا فیعلم انه اذنب. در میان بنی اسرائیل اگر کسی گناه میکرد، نفسش بدبو میشد و همه میفهمیدن که این گناهکاره. مال همین این خودش کنارگیری میکرد. بعد ایشون ادامه میده: و اذا اصاب شیئا من بدنه البول قطعوه. و هنگامی که ادرار به بدن این فرد بنی اسرائیلی میرسید، قطعوه، یعنی بنی اسرائیل با او قطع رابطه میکردند تا اینکه بره خودشو پاک کنه. یعنی حکم سختی براشون بود. این شخص تا موقعی که پاک نشده بود نمیتونست بیاد با بقیه ارتباط برقرار کنه. قطعوه یعنی دیگران با این شخص قطع رابطه میکردند. بعد نقل معنا شده، خیال کردن این قطعوه یعنی بنی اسرائیل اون مقدار از بدن رو که بول بهش میرسه و چکه میکرده، مثلا در پاشون ترشح میکرده، اون قسمت از بدن رو قطع میکردند. یه نقل معنای دیگه شده، مثلا اضافه کردن قطعوه و لحومهم بالمغاریز. مشکل اینجاست. حالا شاید شما تو ذهنتون یه سوالی بیاد که آیا قطعه به این معنا به کار میره؟ بله، قطع رحم. یا مثلا در متون خیلی قدیم داریم، میگه که یه شخصی به نام عبادت ابن ثابت با یهودی‌ها رابطه داشت، اصلا شاید خودش هم یهودی بوده، بعد
هنگامی که مسلمان شد کان بینه و بین الیهود حلفون فلما اسلم قطعوه، عباده با یهودیا پیمان داشت، وقتی مسلمان شد یهودیا با اون قطع رابطه کردن. تو کتاب الصراط المستقیم که از کتابای قدیمی اومده، یا در ذیل آیه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، باز از تفسیر قمی داریم که شاق الرسول یعنی چی؟ یعنی قطعوه فی اهل بیته بعد اخذ المیثاق علیهم له، یعنی پس از آن که پیامبر اکرم برای علی علیه السلام پیمان گرفت، اینا اومدن از خانوادش بریدن. قطعوه به کار می رفته در این معنا. پس نمیتونیم بگیم این قطعوه به معنای بریدن گوشته. این قطعوه همون معنایی بوده که در بنی اسرائیل بوده. اتفاقا میتونیم یک شاهد قرآنی هم براش بیاریم. اگر دقت بکنید در اون قسمتی که سامری تو سوره طه میاد گوساله درست میکنه و برای مردم یهودیا خدا میکنه، اون رو تو آیه 97 میگه که بعد از اینکه اومد حضرت موسی و اون رو از بین برد، اون گوساله رو، به سامری گفت دیگه جرم تو مشخص شده و مجازاتت اینه که فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، بگی نزدیک من نیایید، از من ببرید. ببینید اینم اشاره به اون داره. پس یه حدیثی که خیلی به ظاهر ناجور می نمود، اصلش یه متن کاملا درست می تونه باشه. در بسیاری از نقل معناها که آسیب زا هستن، ما باید با تشکیل خانواده حدیث بریم به سراغ متنهای مشابه، از دل متنهای مشابه در بیاریم که اون جمله اصلی و اون مضمون اصلی چه بوده است. اگر بتوانیم این کار رو انجام بدهیم، او وقت میتونیم آسیبی رو که بر اثر نقل معنا گاه به وجود میاد از بین ببریم.
زندگی رسیدن
آسیب کوچک دیگری که پدید آمده آن است که برخی از افراد به متون حدیثی بی‌اعتماد شدند، تصور و گمان کردند که شیوه نقل معنا بسیار گسترده و فراگیر بوده، پس حجیت متون و الفاظ حدیث رو زیر سوال بردند، در صورتی که ما عرض کردیم فقط در صورتی نقل معنا منجر میشه به اینکه ما الفاظ رو کنار بذاریم که نقل‌های متفاوت با هم متعارض باشن و صرف تفاوت در نقل باعث نمیشه که ما بی‌اعتماد بشیم به الفاظ. سخن پایانی این که اساساً آنچه که برای ما حجت است معناست، خواه این معنا رو با الفاظ امام نقل کرده باشد، خواه با الفاظی که خودش برای اون معنا درست کرده باشد. چون فرض این است که ما سخن راوی رو میپذیریم که راوی عادل ضابط باشد، یعنی هم بداند چه چیزی را نقل میکند و هم در نقل خودش راست و درست باشد، وگرنه راویان غیر ضابط و غیر عادل نقل لفظیشونم به تنهایی حجت نیست. انشاءالله در برنامه آینده به آسیب دیگری بپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست، بشنوید این صاحب آقاستی.
با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای زشقت هر دلی را مشکلی، ای زشوقت در جنون هر آقلی، ای زشقت هر دلی را مشکلی، عیز شوقت در جنون هر آقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت.